سلام و درود بیننده عزیز، وقت بخیر. خبرهای تاجیکستان و جهان را امروز 14 می من مومین احمدی تقدیم میکنم. سرخط خبرها. پلیس روسیه میگوید مهاجران را نه در جای کار و نه در جای استراحت و فراغتشان آرام نخواهد گذاشت. میانی مرگ و حیات، بیش از 72 هزار خانواده در تاجیکستان در منطقه های زیر خطر زندگی میکنند.
میارن مجبور میخرن همی زمینه، میان خونه کده زندگی میکنن، او بوده است، این همه جزیر شده است.
و بعد دنبال این درباره یک ساعتی دستی داماد پرزیدنت ازبکستان گزارش میدهیم که نزدیک به 2 میلیون دلار نرخ داشته است. در روسیه پس از افتادن افتوبوس در داخل یک رود که رانندهش تاجیک بود، دوباره حمله های لفظی در جامعه روسیه ضد مهاجران زیاد شده است. اخیراً دادگاه سنکت پیتربورگ جهانگیر خلیلوف، رهبر شرکتی که راننده تاجیک در آن کار میکرد، بازداشت کرد. او زاده آذربایجان است. خلیلوف را با آن عیبدار میکنند که رحمتشاه قربانوف راننده تاجیک را استراحت کافی نداده است و شاید بی‌خوابی سبب صدمه افتوبوس شد که در آن 7 نفر هلاک گشت. حالا این حادثه باعث پیشنهاد منع کار مهاجران در نقلیات های جمعیتی و تفتیش و سنجش مهاجران در چند منطقه های روسیه شده است. میرزانبی خالقزاد گزارش میدهد.
در یک انبار سبزوات در دیمیتروی مسکو پلیس بیش از 40 مهاجر را بازداشت کرده است. در این رید کارمندان وزارت کارهای داخلی را نیروهای گواردی روسیه همراهی میکردند. در نتیجه سنجش مقامات امنیتی 42 مهاجر را که بدون پتنت کار میکردن پیدا نمودند. پلیس همچنین معین نمود است که اکثر آنها پس از انجام مهلت بود و باش روسیه را ترک نکردند. مقامات حفظ حقوق یک مهاجر را جریمه بسته است. حالا آنها را برای اخراج آماده میکنند. ریت‌ها علیه مهاجران نه تنها در ساختمان‌ها، بازارها و انبارهای سبزوات صورت می‌گیرند، در مؤسسه‌های تفریحی نیز تفتیش شهروندان خارجی ادامه دارد. همین طریق پلیس در کلوب‌های شبانه تیومن 18 مهاجر به گفته‌اش غیرقانونی را بازداشت کرده است. در این باره از ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت خبر دادند. سندهای این مهاجران برای بررسی مسئله اخراج به دادگاه فرستاده شدند. پلیس تیومن گفته است که چنین ریدها را ادامه خواهند داد. در همین حال در مسکو نشر اعلان با نوشتجات تنها برای سلاویان‌ها را منع کردند. نسبت مؤلفان چنین اعلان‌ها جزای جنایی پیشبینی می شود. در این باره سامانه دادگاه مسکو خبر داده است. طبق قرار دادگاه ناحیه سانسفسک، نوشتجات تنها برای سلاویان‌ها غیر قانونی بوده و اساسهای ترتیبات مخالفت و منافع جمعیت و دولت را ویران می کند. دفتر مطبوعات دادگاه های مسکو گفته است به این مضمون جای دادن اعلان ها جزای جنایی را در پی دارد. در اولی سال دادگاه دراگومیلوی مسکو 3 اعلان را در شبکه اجتماعی و کانتاکت که در جای های خالی تنها سلاوان ها را به کار می گرفتن ممنوع کرد. در اعلان های مذکور در نانوایخانه، ساختمان و مغازه لباس کار پیشنهاد می شود. مؤلفانش تأکید نمودند که آنها تنها کارگران اقوام سلاوانی را جستجو می کنند.
برنامه را با خبری از تاجیکستان ادامه می دهیم. کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان اعلان کرد که 10 هزار نفر در این کشور زیر خطر سیل، سنگریزی، ترما یا فرو رفتن زمین زندگی می کنند. مقامات به ساکنان این منطقه ها هشدار داده است و نقشه کوچانیدن آنها نیز در نظر است. گزارش همکارم براد یوسفی در این باره است.
زیاد از 1200 منطقه در تاجیکستان زیر خطر آفات‌های طبیعی اعلان شدند و آنها سیل آبخیزی، بهمن یا ترما، یرچ و سنگریز و فروروی زمین تهدید می‌کند. به گفته کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع شهروندی، در این منطقه‌ها 72 هزار خانواده یا 400 هزار نفر زندگی دارند که باید به جای دیگر کوچانده شوند.
نقشه میانه مولات متشکلان کوچانیدن مهاجران اکولوژی برای سال‌های مثال اینا میانه مولد که قبول شد سالهای 24-26 تصدیق شده است از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان برای در مجموع باشد در این 3 سال 525 خوجگی پیش بینی می شود.
گفته می شود این تعداد از شهروندان در سالهای گذشته ضمن بنیاد خودسرانه منزل ساکن منطقه های خطرناک شدند. حالا تقسیم زمین برای ساختن مسکن با نظر داشت خطر منطقه ها عملی می گردد.
در جمهوری تاجیکستان در یک دوره بود که تقسیمات این سالهای 90 گویم تقسیمات زمین در همه جا عملی کرده شد، یعنی که اکثریت مردم خانه های خودساز هم کردند، یعنی که به اجازت همین مقامات های دخدار رفته خانه ساختند در و نگاه نکرد، غیر قانونی گفتن ممکن است، رفته خانه هاشون در همون موضع خفناک ساختند، جای سیل ره بود.
ولی بعضی شهروندان میگویند مقامات محلی از بنیاد خانه های آنها در منطقه های خطر آگاه بودند و خودی مقامات به آنها در این جای ها زمین دادند.
مثال نمیارم، این خانه کدیسیان همینجا ممکن نیست 20 متر عقبان دور باشن مردمی مو را میارن در همینجا جا میکنن، زندگی میخوان بکنن، بیچاره که جا ندارن که جا بروان، میارن مجبور میخرن همین زمین ها میارن خانه کده زندگی میکنن، این آب بوده است، این همه جزیر شده است.
مقامات میگویند که برای کوچانیدن ساکنان از منطقه های خطر با آنها در دیگر جای قطعه زمین و قرضی با امتیاز داده می شود، ولی ساکنان بر اینند که توان بنیاد منزل در منطقه دیگر را ندارند، از این رو تلاش می کنند از منزل های فعلی خود نکوچند. بر پایه آمار رسمی سال گذشته همگی 225 اویله به منطقه های امن کوچانیده شدند. در سال 2023 در آفات های طبیعی در تاجیکستان 51 نفر جان خود را از دست دادند. زیان مالی قریب 560 آفات به اهالی و اقتصاد کشور 76 میلیون سومانی را تشکیل داده است. تاجیکستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر فلاکت های طبیعی شمرده می شود و آسیب جانی و مالی هر سال رو به افزایش دارد.
ادامه برنامه. دادگاه در قزاقستان با پرونده وزیر سابق قزاق که در قتل زنش عیبدار می شد نقطه گذاشت. این پرونده در قزاقستان و بسیاری از کشورهای منطقه همچون یک نمونه خشونت خانوادگی و قتل زن با دست شوهر منصبدارش توجه جلب کرد. در آسیای مرکزی به حساب سازمان ملل متحد سال تا 400 زن در پی خشونت همسر کشته می شود. همکارم خیرامان بقازاده گزارش می دید.
وزیر پیشین اقتصاد قزاقستان برای قتل همسرش به 24 سال زندان محکوم شد. دوام 7 هفته جریان مرافع دادگاهی به طور زنده پخش شد و بسیاری ها گفتند این برای پرزیدنت هم یک سنجیش است که عهده‌داری هایش را برای تامین حقوق زنان اجرا کند. دادگاه قاندیق بشیمبایف را در شکنجه و کشتار همسرش سلطنت نوکنوه 31 ساله عیبدار اعلان کرد.
من اعتراف میکنم که او را بر رویش و دیگر جایش زدم، ولی من نمیخواستم او را بکشم. نمیدونستم که یک ترسکی میتواند باعث مرگ شود.
9 نوامبر سال 2023 بشیمبایف در داخل طرفخانه اویلوی آنها همسرش سلطنت نوکنوه را برحمانه لاتوکوب کرده از موی سرش کشیده به داخل اتاق برد و چند ساعت بعدش سلطنت جان داد.
ما چونین یک حکم را انتظار داشتیم. ما در همین جا نقطه می گذاریم. این مهلت کافی است. در 24 سال او 68 ساله می شود که برابر به حکم ابد است.
دادگاه بشیمبایف را بسیار حامیان حقوق پیام حکومت برای ختم بی‌جزایی الیت قزاقستان در برابر خشونت نسبت زنان می نامند.
بسیار وقت در قزاقستان خشونت خانوادگی بی‌جزا میماند، بخصوص برای افرادی شناسدار و ثروتمند. به همین خاطر هم توجه به این قضیه خیلی زیاد بود.
پرونده دادگاهی باعث آن شد که خشونت خانوادگی در قانونهای قزاقستان همچون جنایت ثبت شود.
با وجود مخالفت و اعتراض ده ها هزار نفر و درخواست سازمان های حامی حقوق، وکیلان پارلمان گرجستان قانون اگنت های خارجی را قبول کردند. خوانش سوم و نهایی طرح بحث برانگیز روز 14 می برگزار شد. 84 وکیل گرجستان بعد طرفداری از آن رای دادند. 30 نفر مقابل برآمدند. طرح قانون را حزب حاکمی آرزوی گرجی پیشنهاد کرد. ناراضیان آن را به قانون اگنت های خارجی در روسیه شبیه دانستند. ده ها هزار نفر چند هفته علیه پذیرفته شدن طرح در تیفلیس اعتراض کردند. مقامات گرجستان علیه ناراضیان از آب و گاز اشکاور و تیرهای رزینی استفاده کردند. گرجستان در سال 2008 و پس از یک جنگ کوتاه با روسیه و از دست دادن قسمی از قلمروهایش همکاری را با اروپا بیشتر کرده بود. حالا مخالفان میگویند با قبول این قانون گرجستان خودش را به روسیه نزدیک میکند. برنامه اخباری آزادی در همین جا به پایان رسید. شما خبرهای نوی ما رو در سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام، ادنا کلاسنیکی و شبکه ایکس تویتری سابق پیگیری کنید. خدا نگهدار شما باد.
خواهد این شو خیمت بکنی خیلی ارزان شد. دست سه سامان ارزان
شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اومد. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. با وجود مخالفت و اعتراض ده ها هزار نفر و درخواست سازمان های حامی حقوق، وکیلان پارلمان گرجستان قانون اگنت های خارجی را قبول کردند. خانش سوم و نهایی طرح بحث برانگیز روز 14 می برگزار شد. 84 وکیل با طرفداری از آن رای داده 30 نفر مقابل برآمدند. طرح قانون را حزب حاکم آرزوی گرجی پیشنهاد کرده، ناراضیان آن را به قانون اگنت های خارجی در روسیه شبیه می دانستند. ده ها هزار نفر چند هفته علیه پذیرفته شدن طرح در تبلیسی اعتراض کردند. مقامات گرجستان علیه ناراضیان از آب و گاز اشکاور و تیرهای رزینی استفاده کرده بودند. گرجستان در سال 2008 و پس از یک جنگ کوتاه با روسیه و از دست دادن قسمی از قلمروهایش همکاری را با اروپا بیشتر کرده بود. حالا مخالفان میگویند با قبول این قانون گرجستان خودش را به روسیه نزدیک میکند. نیروهای پلیس در ارمنستان روز 14 می 38 اعتراضگری دیگر را در یروان دستگیر کردند. آنها بر ضد نشانه‌گذاری سرحد ارمنستان با آذربایجان هستند و استعفای سروزیر نیکول پاشینیان را طلب دارند. بر اساس سندی که روز 19 اپریل امضا شد، ارمنستان باید نظارت 4 دهه را که از سال 1990 در زیر نظارت یروان بود در اختیار آذربایجان گذارد. سروزیر ارمنستان نیکول پاشینیان گفته است گذشت برای پیشگیری از تجاوز نظامی آذربایجان علیه ارمنستان ضرور است. تظاهرات ناراضیان در ارمنستان از روز 9 می سال روان ادامه دارد. پلیس میگوید روز 13 می نیز 171 نفر را به اتهام اطاعت نکردن به امر ماموران نظامی بازداشت، ولی دیرتر رها کرد. وکیلان مخالف در پارلمان ارمنستان وعده دادند که موضوع اعلان ناباوری را به نیکول پاشینیان مطرح خواهند کرد. ژنرال یوری کوزنیتسوف، سردار ریاست کادرهای وزارت مدافع روسیه، در دایره یک پرونده فساد مالی دستگیر شده است. در این باره کمیته تفتیشاتی روسیه روز 14 می خبر داد. سویتلانا پترنکو، نماینده رسمی کمیته تفتیشات، در تلگرام نوشت کوزنیتسوف با گرفتن رشوه از یک سازمان تجارتی متهم است. به اطلاع او، هنگام کوفتکوف از خانه یوری کوزنیتسوف زیاد از 100 میلیون روبل، تنگه های طلا و ساعت و اشیاء گرانبها یافته مصادره کردند. کوزنیتسوف در ماه می سال 2023 به این منصب تعیین شده بود. از این پیش روز 24 اپریل امسال معاون وزیر مدافع روسیه تیمور ایوانوف به اتهام رشوتستانی دستگیر شد و در ماه می سال 2017 با امر پرزیدنت روسیه به این مقام رسیده بود. انتونی بلینکن، وزیر کار خارجه آمریکا، روز 14 می با ولادیمیر زلنسکی، پرزیدنت اوکراین، صحبت کرده است. بلینکن شام 13 می با سفر از پیش اعلان نشده از لهستان به اوکراین رفت. او در شبکه ایکس تویتری سابق نوشت که باز به کیف آمدم تا پشتیبانی ناگسستنی آمریکا را به اوکراین بیان دارم. حمایت از آنهایی که به گفته انتونی بلینکن آزادیشان را از تجاوز روسیه دفاع میکنند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه ما بشنوید. در ناحیه تیمور ملک، کارمند کمیسریت حربی با گمان گرفتن پاره بازداشت شده است. در این باره اگنتی ضد فساد تاجیکستان خبر می‌دهد. اسام الدینوف، سردار زیر شعبه قید افسران احتیاطی کمیسریت حربی ناحیه تیمور ملک، در میانه ماه آوگوست سال 2023 از یک ساکن این ناحیه برای انجام خدمت حربی در حیاتای ذخیره خدمتی آلترناتیوی پسرش 12000 سامانه را از خود کرده است. حالا نسبت او با ماده 391 قسم 1 کدکس جنایی، یعنی سوء استفاده از مقام خدمتی، از حد وکالت‌های منصبی یا خدمتی برآمدن، پرونده جنایت آغاز کرده شده. بعد تفتیش پیشکی به دادگاه ارسال شده است. بر اساس تغییرات به طرح این قانون درباره عهده‌داری حربی و خدمت حربی، از سال 2021 شخصان سن دعوت می توانند 2 سال معمولی در ارتش خدمت نکرده بر عوض این در هیئت ذخیره دعوت سفربرکنی خدمت حربی را ادا کنند. با قرار حکومت تاجیکستان از 1 سپتامبر سال 2023 ارزش خدمت حربی پولکی در تاجیکستان 750 نشان دهنده برای حساب ها مقرر شد. مبلغ مذکور با نظرداشت نشان دهنده برای حساب هایی که 72 سامانی مقرر گردیده است 54000 سامانی می باشد. کارگردان مشهور ایرانی محمد رسولوف روز 13 می خبر داد که توانسته از پنهانی ایران را ترک کند. دادگاه کارگردان شناخته و منتقد جمهوری اسلامی محمد رسولوف را به 8 سال زندان و شلاق محکوم کرده بود. وکیل مدافع بابک پاکنیا روز 8 می در پیامی در شبکه ایکس تویتری سابق نوشته بود که همچنین اموال شخص زیر حمایتش مصادره خواهد شد. حامیان حقوق و سازمانهای سینمایی حکم دادگاه ایران را تنقید و رهایی رسولوف را طلب کرده بودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی آمریکا روز 14 می با ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین صحبت کرده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. انتونی بلینکن شام 13 می با سفری از پیش اعلان نشده از لهستان به اوکراین رفت. او در شبکه ایکس یا تویتری سابق نوشت که باز به کیو آمدم تا پشتیبانی ناگسستنی امریکا را به اوکراین بیان دارم. حمایت از آنهایی که به گفته انتونی بلینکن آزادیشان را از تجاوز روسیه دفاع میکنند. ولادیمیر زلنسکی برای بازدیدش در این لحظه مهم برای اوکراین و وزیر امور خارجی امریکا اظهار سپاس کرده آن را نشانه خوب دانسته است. قبلاً سخنگوی وزارت کارهای خارجی امریکا گفته بود که بلینکن و رهبران اوکراین خط جنگ، کمک های نوی امنیتی و اقتصادی و مسائل دیگر را بررسی می کنند. از زمان حمله بدلیل روسیه به اوکراین، این بازدید چهارم انتونی بلینکن به کیف است. سفر او در حال صورت می گیرد که آخر ماه اپریل وکیلان امریکا با تقدیم یک بسته نوی کمک نظامی به اوکراین راضی شدند. کمک با ارزش 61 میلیارد دلار. سفر بلینکن به کیف در حال صورت می‌گیرد که حمله های روسیه به شرق اوکراین باعث به کوچیدن شهروندان این کشور از شهرها و دهه‌ها شده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، قسمتی از نیروهای اوکراین نیز از بخشای از خارکوف بنابر حمله های سخت نیروهای روسیه عقب نشینی کردند. ولادیمیر تیمشنکو سرداری ریاست وزارت کارهای داخلی اوکراین در خارکوف گفته است نیروهای ارتش روسیه در اطراف این شهر هستند و از 3 طرف حمله های زمینی را آغاز کردند. او در ادامه گفت نبرد سربازان پیاده آغاز شد.
شب های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم. آره شب های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. پاچه پاچه شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. پاچه پاچه شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ.
تنهایی من، جداها خیره شدن از غمی رهبایی من، بی کجا چاره بجویم چی کنم تا بیرون، فکری عاشق شدن از این سری سودایی من، فکری عاشق شدن از این سری سودایی من، چی بسازم چی بسازم چی بسازم آه چی بسازم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است، آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا.
زیاده از 1200 منطقه در تاجیکستان زیر خطر آفات‌های طبیعی اعلام شده است. با آنها سیل و آبخیزی، بهمن یا ترما، یارچو سنگریز و فروروی زمین تهدید می‌کند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. با اطلاع کمیته اولادهای فوق‌العاده و مدافع شهروندی، در چنین منطقه‌ها 72000 خانواده یا 400000 نفر زندگی دارند که باید به جای دیگر کوچانیده شوند. مقامات ادعا دارند که ساکنان خودسرانه در زمین‌های زیر خطر منزل بنیاد کردند، ولی ساکنان می‌گویند قطعه‌های زمین را به آنها نمایندگان مقامات محلی تقسیم کردند. جمشید کمالو سرداری سرایوسط حفظ اهالی در کمیته اولادهای فوق‌العاده 14 می به رادیو آزادی گفت در همکاری با شریکان روش تصمیم دارند ساکنان را مرحله به مرحله به جایهای بی‌خوف کوچانند.
نقشه میانه‌مولات متشکلانه کوچانیدن مهاجران اکولوژی برای سال‌های مثال اینا میانه مولاد که قبول شد سالهای 24-26 تصدیق شده است از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان، برای در مجموع باشد در این سه سال 525 خوجگی پیش بینی می شود، سال 24 175 خوجگی، سال 25 هم 175 خوجگی و سال 2026 باشد 175 خوجگی از همین موضعی خفنه باید مرحله با مرحله طبقی همون سپاریش حکومت جمهوری تاجیکستان، فرمایشی داخلداری کمیسیه دولتی حکومت جمهوری تاجیکستان آید به حالتهای فوق‌العاده به تصویب میرسد و در آن رویخط خوجگی های انیخ شده معین کرده میشوند و به همون موضعی به خف کچونیده میشوند.
گفته می شود این تعداد از شهروندان در سالهای گذشته ضمن بنیادی خودسرانه منزل ساکنی منطقه های خطرناک شدند و حالا تقسیم زمین برای ساختمان مسکن با نظر داشت خطر منطقه ها عملی می گردد. بعضی شهروندان می گویند مقامات محلی از بنیادی خانه های آنها در منطقه های خطرناک آگاه بودند و با مساعدت کارمندان مقامات در چنین مکان ها منزل بنیاد کردند. محله اکرامجان شایوف ساکنی جماعت چویانگران در 40 کیلومتری دوشنبه جایگیر بوده، سیل و باران‌های پرشدت بارها به منزل زیستی آنها زیان رسانیده است. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
مثال نمیارم، این خونه کدیسن همینجا ممکن است 20 متر عقبان دور باشن مردمی مردمی مو را میارن در همینجا جا میکنن زندگی میخوان بکنن به چرا که جا ندارن که جا بروان میارن مجبور میخرن همین زمین میارن خونه کده زندگی میکنن، این ها بوده است، این همه جزیر شده است، مردم بسیاری آدم ها ضرر دیده. و
ماه مارس سال گذشته دادستان کلی تاجیکستان زیاده از 1500 قراری رئیسان شهر و ناحیه ها را برای دادن قطعه زمین غیر قانونی اعلان کرده گفته بود که نسبت به 225 نفر پرونده گشوده است. هرچند در کمیته اولادهای فوق‌العاده گفتند برای کوچانیدن ساکنان از منطقه خطر به آنها در دیگر جای قطعه زمین و قرضای با امتیاز داده می شود، ساکنان بر اینند که توانی بنیادی منزل در منطقه های دیگر را ندارند، از این رو تلاش می کنند از منزل های فعلی خود نکوچند. بر پایه آمار رسمی سال گذشته همگی 225 آیله به منطقه های امن کوچانده شدند. در سال 2023 در آفات های طبیعی در تاجیکستان 51 نفر جان خود را از دست دادند. زیانی مالی قریب 560 آفات به اهالی و اقتصاد کشور 76 میلیون سومانی را تشکیل داده است. تاجیکستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر فلاکت های طبیعی شمرده می شود و آسیب جانی و مالی هر سال رو به افزایش دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
جولیان آسانج بنیادگذار ویکیلیکس هفته آینده در نهایت آگاه می شود که نبردی دراز دادگاهی برای استرداد نشدنش از بریتانیا به امریکا به نفع او حل می شود یا برعکس. آسانج را در ایالات متحده به چند جنایت متهم می کنند. جزئیات را از من تایری سفر بشنوید. جولیان آسانج کیست؟ جولیان آسانج ماه ایولی سال 1971 در شهر تاونسویل استرالیا به دنیا آمده است. در زمان نوراسیش همچون یک برنامه سازی زیرک کامپیوتری شهرت یافت و سال 1995 بر رخنگری اینترنتی متهم شد و به این گناهش اقرار کرد. فقط به شرطی تکرار نکردن جنایت او را جریمه بستند و پسی پنجره نرفت. در سن 20 سالگی به دانشگاه ملبورن شامل شد و ریاضیات و فیزیک خواند. ویکیلیکس چیست؟ جولیان آسانج سال 2006 ویکیلیکس را تأسیس داد. وبسایتی را که آنجا خواهشمندان افشا کردن اسرار می توانستند نامه های مخفی را بگذارند و کسی نداند که آن را از کجا و کی فرستاده است. وبسایت ویکیلیکس سال 2010 بعد نشر یک ویدیوی مخفی سری زبان ها شد که نشان می دهد در حمله چرخبال سربازان ایالات متحده در شهر بغداد پایتخت عراق در سال 2007 ده نفر از جمله دو کارمند خبرگزاری رویترز کشته می شوند. ویکیلیکس همچنین 90 هزار سند مخفی ارتش آمریکا از جنگ افغانستان و 400 هزار سند محرمانه ایالات متحده درباره جنگ عراق را هم نشر و دسترسی بسیاری ها کرد. بیرون آمدن این سندها بزرگترین رخنه در بایگانی تاریخ ارتش آمریکا به حساب می رود. ویکیلیکس با این همه اکتفا نکرد و 250 هزار اسناد مکالمه های دیپلماتی سفارت های ایالات متحده در سراسر جهان را نشر کرد و بعضی از اطلاعات بیرون آمده از آن را نشریه های معتبر آمریکایی و بریتانیایی به مثل نیویورک تایمز و گاردین چاپ کردند. بیرون آمدن این اطلاعات سیاستمداران و فرماندهان آمریکا را خشمگین و شرمسار کرد که می گفتند نشر بی اجازه این اطلاعات جان افراد را تحت خطر می گذارد. چلسی منینگ یکی از افسران خدمات اطلاعاتی ارتش آمریکا برای به ویکیلیکس فرستادن صدها هزار نامه و مکالمه های محرمانه 7 سال عمرش را در زندان سپری کرد و بعداً با دستوری باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا آزاد شد. بازداشت و آغاز نبرد دادگاهی جولیان آسانج. روز 18 نوامبر سال 2010 یک دادگاه شوئدی امر داد تا جولیان آسانج را بازداشت کنند زیرا دو کارمند اختیاری ویکیلیکس به مقامات انتظامی شکایت برده او را به آزار جنسی متهم کردند. روز 7 دکمبر سال 2010 ماموران پلیس بریتانیا آسانج را با درخواست مقامات شوئدی دستگیر کردند. جولیان آسانج ادعاها درباره آزار جنسی را رد کرد و از همان اول می گفت که پرونده مذکور فقط بهانه برای استرداد او به آمریکا است تا در آنجا برای نشر سندها در ویکیلیکس به جوابگری کشیده شود. ماه یونی سال 2012 بعد از آنکه دادگاه عالی بریتانیا عریضه نهایی او برای رد کردن درخواست استردادش به آمریکا را رد کرد، جولیان آسانج در سفارت اکوادور در لندن پناه برد. 7 سال زندگی در سفارت اکوادور. حکومت اکوادور روز 16 آگوست سال 2012 به آسانج پناهگاه سیاسی داد و ماموران پلیس بریتانیا مجبور شدند 24 ساعت در شبانه روز در اطراف سفارت پاسبانی کنند تا به گفته آنها در صورت بیرون آمدن آسانج دستگیر شود. جولیان آسانج مجبور شد در یک گوشه تنگ سفارت بماند. داستان‌های شوئدیا تفتیش پرونده او را سال 2017 قطع کردند، ولی پلیس بریتانیا گفت که در صورت بیرون آمدن از سفارت او را دستگیر می‌کنند زیرا امر آنها برای تسلیم شدن به مقامات انتظامی را اجرا نکرده است. در زمان زندگیش در سفارت او از همسرش استلا موریس صاحب دو فرزند شد. پایان بن‌بست در سفارت و آغاز پرونده آمریکا. روز 11 اپریل سال 2019 بعد از آنکه اکوادور او را از حق پناهندگی محروم کرد، جولیان آسانج را که فریاد میکشید از سفارت بیرون آوردند و بازداشت کردند. برای سرپیچی از امر تسلیم او 50 هفته را در حبس سپری کرد. ماه یونی سال 2019 وزارت عدلی آمریکا رسما از بریتانیا درخواست کرد که جولیان آسانج را به ایالات متحده بسپارد تا او را برای 18 جنایت از جمله رخنه سیستم های کامپیوتری حکومت آمریکا و زیر پا نمودن قانون های کشور درباره جاسوسی و جوابگری جنایی بکشند. با وجود آنکه جولیان آسانج ماه سپتامبر سال 2019 حکم زندانش را ادا کرد، تا کنون منتظر بررسی پرونده‌اش در زندان نظامش سخت شهر بلمرش در بریتانیا نگه داشته می شود. روز 4 ژانویه سال 2021 یک دادرس بریتانیا قرار کرد که جولیان آسانج نباید به آمریکا سپرده شود زیرا مشکلات روانی دارد و ممکن است که خودکشی کند. اما آمریکا به ضد این حکم شکایت برد و ماه دکمبر سال 2021 دادگاه به نفع ایالات متحده حکم برآورد و به این شرط که آسانج در شرایط مناسب نگه داشته می شود و در صورت گناهکار اعلان شدنش ممکن است او را برای ادای هر گونه حکم به استرالیا هم بفرستند. روز 23 مارس سال 2022 آسانج با همسرش استلا موریس رسما ازدواج کرد. نبرد نهایی دادگاهی. مای یونی سال 2022 پریتی پاتل وزیر سابق امور داخلی بریتانیا دستور استرداد اسنج را تصدیق نمود ولی دادگاه عالی لندن درخواست را به اعتبار کرد. مای فوریه وکیلان دفاع اسنج برای عریضه نهایی جهت رد استرداد به دادگاه عالی بریتانیا مراجعه کردند. وجه حقوقیشان این بود که پرونده دارای انگیزه های سیاسی و حمله به آزادی بیان و ژورنالیسم بوده، در صورت گناهکار اعلام شدن اسنج ممکن است او را به قتل محکوم کنند. دادگاه عالی عریضه را رد کرد و گفت آمریکا باید ضمانت بدهد، اسنج به قتل محکوم نمی شود و به حیث شهروند خارجی هم حق دارد با تکیه به بندی آزادی بیان در ایالات متحده از حقوقش دفاع کند. روز 20 می دادگاه با نظرداشت ضمانت های رسمی که آمریکا داده است تصمیم نهایش را درباره سرنوشت اسنج اعلان می کند. در صورت باختن این دادگاه یگانه امید او برای استرداد نشدن به آمریکا دادگاه اروپایی حقوق بشر است که می تواند به آن مراجعه کند. اما این دادگاه هم دو بار سال 2015 و سال 2022 عریضه های جولیان اسنج را نپذیرفته است. در صورت استرداد به آمریکا به گفته طرفدارانش ممکن است که اسنج را در زندان انظامش سخت نگه دارند و اگر گناهکار دانسته شود شاید به 175 سال زندان محکومش کنند. دادستان های آمریکا گفتند که حکم زندانش 63 ماه و یا بیشتر از 5 سال نخواهد بود. آنتونی آلبانیس نخست وزیر استرالیا خواسته است که او را آزاد کنند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که درخواست او برای لغو اتهامات را بررسی میکند. عین زمان مقامات آمریکا گفتند که سرنوشت پرونده در دست وزارت عدلیه و یا دادستان کل است و هیئت وکیلان دفاع اسنج گفتند هیچ علامت از میل مقامات آمریکایی درباره حل این قضیه ندیدند.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند، مخلصان پادکست گنجی شایگان. این روزها که بایگانی رادیو آزادی را میگشتم چشمم به یک برنامه ویژه افتاد که آیین مداران نام داشت و به مسئله های دینی، به مسئله های بازگشت مردم به سمت اسلام، با مصاحبه های خیلی جالب، با موضوع ها، با بررسی های خیلی عجیب در این بایگانی هست و فکر میکنم این برنامه آن زمان برای آن تحصیل یافته بود که یک دوره بود که همه چیز برای ما نو بود و مردم بعد از فروپاشی شوروی رو به ارزش های سنتی و قدیمی خود می آورد که دین اسلام یکی از آنهاست و ضرور بود که دیده شود که این بازگشت، این روند چگونه پیش می رود. و برنده دائمی این برنامه ها همکار عزیز ما کیومرث عطا بود که حالا با من در استودیو است در این پادکست. کیومرث، من درست گفتم هدف از این برنامه یا همین بود یا چیز دیگر؟
البته اشاره شما بسیار بجا بود. پیش از اون باید گویم که این برنامه ما بار اول سال 2007 شروع کردیم و این برنامه تصادفاً ایجاد شد، هم نامش و هم خودش و هم طرز پیشنهاد و روی افیر گذاشتن برنامه. و این زمانی بود که اگر به یاد داشته باشید یک رویه با نام سلفیه به میدان آمده بود در تاجیکستان و بحث نماینده های این جرایان تازه پیدا با نماینده های روحانیان دولتی با روحانیان سنتی زیاد بود و این بحث ها در دیسکو هم از دست به دست میگشت و یک غلغله را ایجاد کرده بود.
بله یاد دارم.
بر این از من خواسته شده بود اون وقت از طرف رادیو که درباره همین جرایان تازه پیدا یک گزارش تهیه کنم. وقتی ما 3-4 روز تحقیق کردیم با نماینده های این جرایان و هم روحانیان سنتی صحبت کردیم، با شورای علما صحبت کردیم، بعضی کتاب ها را در این باره ورق زدیم، این علاقه خودش شد یک برنامه کامل و بعد از آن گفتن که بهتر است که اینا به یک شکل برنامه ادامه دهیم، اما تنها درباره دین اسلام نه، جریان های اسلامی نه، بلکه دین های دیگر، جریان های دیگر. عموما ما درباره مسیحیان هم صحبت میکردیم، درباره کریشنایت ها، درباره همه دین هایی که نماینده هاشون در تاجیکستان بودند، حضور داشتند و فعالیت میکردند.
بله، من شماره های بعدی هر یک شماره این برنامه رو گوش کردم و بله اونجا موضوع های بخشیده به رویه های دیگر، مذهب ها، دین های دیگر و گذشتن از یک دین به دین دیگر و روزهای مخصوصی این یا آن دین، خیلی خیلی چیزای جالب بودن. ولی بازم به فکر من یعنی که هدف این بود که مردم آگاهی زیاد نداشت. یادتون باشد هر رویه بینشی خودش رو پیش می برد و هر کدامش دعوا می کرد که من اسلامی حقیقی هستم، من دینی حقیقی هستم. خوب، اما خوب خیلی مدت از این گذشت، یعنی تقریبا می شود گفت که نزدیک به 20 سال یا زیادتر گذشت. حالا اسلام از نگاه شما در چی وضع است در تاجیکستان؟
اسلام از نظر من در حال حاضر در تاجیکستان گوییم که در عموم از نظر عمومی آسیبی ندید است. مردم پیرو این دین هستند، به عبادتشون ادامه می دهند، به ادا کردن فرضهای این دین از جمله حج عمره و حج فرضی ادامه می دهند. یعنی در عموم از نگاه اول که نگاه کنید در هیچ آسیبی ندید است. ولی همونطور که خودتون
در نگاه دوم،
در نگاه دوم اگر عمیق‌تر نگاه کنید، تحقیق کنید و می بینید که بسیار هم محدودیت های جاری شده است. قانون نو دین قبول شد و بر اساس این خودتون خبر دارید که بسیاری از مدرسه ها، گویم که کل مدرسه هایی که تعلیم دینی می دادند، اسلام را درس می دادند، همشون بسته شدند. مسئله حجاب پیش آمد، روسری پیش آمد.
می شود گفت که دین دولتی شد در این مدت؟
البته این جای انکار ندارد به فکر من.
حتی امام خطیبو از دولت معاش میگیرن که در اون وقت نبود این چیز.
هم از دولت معاش میگیرن، هم بر اساس نظامنامه دولت لباس یگانه میپوشند،
معویزه های را میخونن که دولت آماده کرده است.
البته این به فکر من
نسخه شیگادم از نشر کرده بودیم،
جای رد کردن ندارد، برای اینکه چندین نمونه هاش الکی دسترس شدگی هست، چاپ شدگی است. خود مقامات هم اینا تصدیق کردن که ها بله معویزه روحانیان، اونا گفتن که نوشته نمیشد اما سنجیده میشد.
خب ببینید، اگر طور دیگه خلاصه بندی کنیم، جمع بندی کنیم، اگر اسلام در همان دوره تقریبا یا که حالا سه قسمت شد، اسلام سیاسی که در سیمای حزب نهضت اسلامی، دیگر پیروان مخالفان دولت اسلام سیاسی شد، بیشتر رفت به خارج. دویم اسلام دولتی، یعنی این امام خطیبا، این مسجدهای رسمی، واقعا هزاران مسجد خودساخته بود که اونا بسته شدند با بهانه اون که سند نداشتند و غیره، و مسجدهایی که ماندند در اینجا امام خطیبا از طرف دولت معین میشوند و اون چیزی رو میگویند که دولت میگوید. اما یک وقت یادم است که با ایرج بشیری صحبت میکردیم و میگفت که در حتی زمان شوروی اسلام واقعی اسلام پنهانی بود، یعنی اسلامی بود که اون پنهان است، نمودار نیست، در جامعه نقش ندارد، دیده نمیشود، اما هست. نظر شما همین است که یعنی بغیر از این شاخه ها یک اسلام دیگری پنهانی خود به خود مستقل برای خود وجود دارد در تاجیکستان؟
شاید در حال حاضر مثل دوران شوروی اونقدر پنهانی و زیرزمینی نباشد، اما اونطور که شاهد هستید بسیاری از روحانیان از منبر و مسجد ها محروم کرده شدند و البته هر کدام اونها مرید یا که پیروها دارند، شاگردها دارند، طرفدارای خودشون دارند و اونها تا هنوز هم در داخل تاجیکستان هستند و در بعضی از نشست و برخاست ها، در بعضی از عزاداری ماتم و اینا پیدا میشوند، حتما صحبت ها میکنند. یعنی شاید با اون طور دوران شوروی چندان پنهان هم نباشند، اما البته که صداشون زیاد شنیده نمیشد، آشکار نیستند. بعضی از این صحبت های آنها اساسا در محفل های جداگانه، محفل های خاصی که برگزار میشد و اونها هم یکی از اشتراک کننده هستند، صحبتشون در اونجا پخش میشد و توسط بعضی از نوارها دسترس عموم هم میشد.
همین چیزی که چند روز پیش رئیس جمهور تاجیکستان گفت که 23 در 23 کشور 10 نفر جوان تاجیک تا حمله های خودکشانه و تروریستی انجام دادن، به فکر شما اینا از کدام بخش برآمدگی هستند؟ زیر تاثیر کدام روش یا رویه این دین پیدا شده هستند؟
نمیخوام دائم آورید راستی گفت خلاصه دقیق و نهایی تیم کمی خودداری میکنیم چونکه همه این حادثه ها به پورگی تحقیق نشدند و ما دقیق نمیدونم که این حادثه ها کی در کدام حالت و در چه شرایط رخ دادند. آیا واقعا هم اینها پیروی کدام گروه دینی مخصوصا دین اسلام بودند یا نبودند
یا در داخل تربیت گرفتن یا در بیرون؟
بله اینشان برای ما یک معما است که مثلا اونا در افغانستان بودند، در خاورمیانه تعلیم گرفتن یا که اشتراک کردن تجربه گرفتن، یا که در پاکستان بودند، یا که
از داخل
یا روسیه یا هر جای دیگر. برای همین من در این مورد درست گفت شخصا خودداری میکنم از بیان اندیشه، چون که دلیل تحقیق کامل در این مورد نداریم و بهتر است که چیزی هم نگوییم، چون خودی مقامات تاجیکستان هم بعضی از این افرادی که خودشون میگن دربارش معلومات ندارن. خودتون خبر اگر داشته باشید چند پیش در استانبول یک حادثه به همه مانند شد، کوشش حمله بود، سوی قصد بود، شخص دو نفر دستگیر کردن، یک نفرشون از روسیه معرفی کردن، یک نفر دیگر از تاجیکستان. تاجیکستان درخواست فرستاد به جانب ترکیه که این معلومات درباره این شخص دیاد، اما تا هنوز هیچ معلوماتی هم نیست و ما دقیق نمیدونیم که همین آدمی که گمانبر هست از کجا هست، چند سال دارد و کی هست. راست میگم از این نگاه
نه، اما این فضایی که در تاجیکستان هست به نظر شما، یعنی این محدودیت هایی که هستند، این علمایی که گوشه نشین شدگی هستند و اینها میتونند همین خیلی یک محصولات یا یک ثمره همینطور، فرض کردیم یک جوان تعلیم ابتداییش در اینجا اونجا پنهانی میگیرد، یک چیزای اولیه را میفهمد، بعد میرد در روسیه با یک ملایی نمیدونم داغستانی یا چچن میشیند، یا که در پاکستان با یک نفر دیگر، یا که در زاهدان ایران با یک نفر دیگر، و بعدا از اونها پیداش نش ممکن است.
اول اینکه در تاجیکستان همین شب و روز یگان خل تعلیم دینی به فکر من که جریان ندارد، هیچ کس هم
شما دقیق میدونید
این به فکر من، برداشت من همین است، این خل تعلیم دینی وجود ندارد، حتی پنهانی هم شاید بعضی صحبت ها احتمال شود، بعضی مشورت ها و مسئلیت ها باشد، اما تعلیم پوره وجود ندارد.
خوب.
برای اینکه هر کسی هم که در داخل تاجیکستان هست از پیامد این کارش خوف دارد و تا این وقت هم چندین نفره با گمان اینکه گویا غیر قانونی تعلیم دینی داده است دستگیر و زندانی هم کرده،
مهلت های طولانی.
بله از این نگاه من به این نظرم که تعلیم دینی در تاجیکستان حاضر بسیار بسیار محدود است، خیلی خیلی کم است. بعد مشکل اساسی این است که برداشت من در مورد این حادثه هایی که گذشت و حمله هایی که شدن، یا که حمله هایی شدن که تاجیکا با اون گمانبر هستند، مشکل اساسی ما این است که مردم ما سواد همین دینی کافی ندارند. همونطور که شما گفتید ها، برداشت مردم ما مثلا صحبت یک روحانی را میشنوند بر اساس همین خلاصه میکنند. برای مثال یکی از آدمهایی که من میشناسم در روسیه چندین سال زندگی میکرد و در خانه در منزل اجاره مینشست. من با شخصا با خودش صحبت داشتم و براش گفتم که چرا تو مثلا کمی پول داری و اندکی از بانک قرض نمیگیری و خانه بخری. اون میگفت که قرض گرفتن اصلا حرام است،
ربا
هست و اینطور است. بعدن من براش بعضی صحبت های روحانی های تاجیک پیدا کردم و هم بعضی دلیل های دینی هم بود که شما در دولت اسلامی نیستید، بر اساس نظام نامه اسلامی زندگی نمیکنید، در یک کشور بیگانه هستید، دینش هم دیگر است، شما در اونجا حق دارید که هم قرض بگیرید و هم قرض بدهید، یعنی شما ضرورت دارید، شما باید منتظر نباشید، کارتون رو به این وسیله اجرا کنید. از این نگاه من میگم که مردم ما واقعا هم سواد دینی ندارند و از این نگاه میتواند که البته با جریان های گوناگون پیروی کنند، یا که همون طور که شما در صحبتتون اشاره کردید با چچن ها، با مثلا نماینده های کم شمارانی مسلمان در روسیه بگیم، با آنها صحبت میکنند و از پس آنها میروند. این مشکل اساسی همین کم سوادی دینی است.
یک چیز دیگری که چند روز پیش در شبکه های اجتماعی میگشت که 30,000 یا چقدر هزار حاجی شده است در تاجیکستان، بعضی ها چند باری حج کردند، و غیره ها کزو. من برای چی سوال میدیم؟ برای اینکه میخواستم در همین صحبت، در ادامه این صحبت، همون نشر آینه مداره را که به حج بخشیده شده است، با یکی از اولین برنامه های رادیویی، اولین اصلا رسانه که به این موضوع از نگاه علمای دینی و از نگاه قوانین و قاعده ها و رساله های دینی مراجعه کرد، رادیو آزادی بود. اونو پخش کردنی هستیم در اینجا. به نظر شما همین، یعنی که یک نو آیا واقعا یک نو مود یا که منشی حاجی شوی در تاجیکستان، یا یک بیماری، یک سوزی همین حاجی شوی پیدا شده است که همه میخواد حج رود؟
این که همه میخواد حج رود در تاجیکستان گپی نو نیست، این از اول هم بود. همه این در محله که صحبت میکردید، در شهر اومدید با آدم ها صحبت کردید، همه همین ارزوی دارد که حداقل یک بار در عمرش رود اونجا رو زیارت کند، چون در باور مردم ما، مردم مسلمان ما، اون یک جای مقدس است و با رفتن به اون آدم یک تازه و آزاده میشود و به یک زنده
همه گناه ها بخشیده
میشود و هم یک صفحه نوی زندگی باز میشود. این جای
خب یک فرض، یک فرض دینی است، دینی است ندارد.
بله.
اما چند بار رفتن،
چند بار رفتن، اینا باید من فکر میکنم باید این سوال از خود مقامات تاجیکستان باید پرسیم. و من چندین وقت میشد این بحث در شبکه های اجتماعی میبینم که بعضی از مردمی ما همین مسئله را در میان میکشن، مطرح میکنن و میپرسن که چرا مردمی ما یک بار و دو بار و سه چهار بار میرند و این پول به جای دیگر خرج نمیکنند، یا مثلا پول نمیسازند، یا یکان زمین آباد نمیکنند، یا چیزهای دیگر. چرا یک نفر نمیپرسد که خود رئیس جمهوری تاجیکستان، بگذار اون سفری رسمی باشد یا سفری کاری هم که باشد، بیش از چهار بار حج کرده است با خانوادهش، با نزدیکاش؟
بعد نمی کار شخصی هر نفر است که
بله، کار شخصی هر نفر است.
وقتی که باطنش میگه ضرورت میبیند که من باید این کار کنم، خب
این کار شخصی هر کس است، اما وقت دیگران که به کار شخصی دیگران دخالت میکنند، من از این نگاه میگم که چرا مثلا یک کس نمیپرسد که وقتی شخص اول 4-5 بار میرد، مگر دیگران الهام نمیگیرند که ایشون رفتند، برای چرا از پس ما نرویم؟
درست است،
این سوال است. بعد دویم این که حج عمره، حاضر آدم هایی که از تاجیکستان میروند بیشتر به حج عمره میروند و سبب اساسیش این است که خرج راهگیر تا رفتن و برگشتن به حج عمره نسبت به حج فرضی ارزان تر است. اگر شما برای حج فرضی مثلا بیش از $5,000 اگر خرج کنید، به حساب دلار گوییم بیش از $5,000 خرج کنید، برای حج عمره بیش از $1,500 خرج میکنید، این فرق 3 برابر کمتر است. از این نگاه مردم
اما چرا اینقدر نگاهی سخت است که این مردم چند بار حج میرود؟ از کجا می بیایدین؟ در اون کشور دیگر هم ما شاهد این هستیم که
شاید در کشورهای دیگر هم باشد، یا شاید در گذشته در تاجیکستان هم عین همین به حج رفتن تشنگی به حج رفتن زیاد بود، اما شاید بیشتر رسانه‌ای نمی‌شد، یا شاید اون وقت اینستاگرام و فیسبوک و نوار کوتاه پرتفتن در شبکه‌های اجتماعی مود نبود. شاید از این نگاه ما خبر نمی‌یافتیم که از تاجیکستان مثلا در یک سال بیش از 6000 آدم به حج می‌رفتند و هزارها آدم دیگر در نوبت می‌ایستادند. بعضی ها حتی پوره می‌دادند که به مقامات ناحیه همون محل زیستشون که خواهش می‌کردند که نام من پیشتر بگیرند. اگر این ما چند دفعه اینو گزارش کردیم در رادیو آزادی، اگر به یادم داشته باشید،
بله بله.
حتی روی خط به حدی بود که آدم ها میگفتن که 10 سال 15 سال دیگر شاید نوبتشون نرسد و این امید شاید بگور، ارزوی بگور برن با خود.
بله.
از این نگاه شاید مردم بیشتر اجتماعی شدن، بیشتر به شبکه های اجتماعی دسترسی پیدا کردن و از این که زندگی خصوصیشون نوار میگرند و در شبکه ها به مردم میگذارند، برای دیدن مردم میگذارند، شاید دیگر نمیترسند، شاید برعکس حواس میکنند که یک کسی دیگر زندگی اونا رو بیند.
خب از البته نگاه برای یک قسمی مردم یک نفع خودنمایی و چیز هم هست، واقعا هم شاید نمیدونند که مبلغی دارند چگونه صرف کنند، در کجا صرف کنند. اما خب خوب در این برنامه ای که شنونده های ارجمند پادکست گنج شوان حالا بعد این گفتاری من با کیومرث عطا خواهند شنید، اولین برنامه درباره حج است و چگونه اجرا شدن آن و اولین آدمانی که از این مرحله گذشتند اظهار نظر میکنند. من گمان دارم به بیننده میگم به شنونده ما خیلی خیلی پسند خواهد آمد و اگر سوال پیدا شد یا اینکه اندیشه می توانند در زیر این برنامه بنویسند. تشکر زیاد کیومرث، سلامت باشید.
تشکر زیاد. اگر بر وقت‌تر می گفتید یک کمی آمادگی کامل‌تر می دید.
نه، پادکست جالبیش در همین است که من خودم هیچ آمادگی نداشتم و آمادگی بسیار کمی ابتدایی. خب اما صحبت خوب.
سلامت باشید. سلامت باشید. شنونده ها کمی ما را به جای بیش می گیرند و از شاید بعضی کمبودهایی که در صحبت های ما گذشت می گذرند.
ببخشند.
آیین مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، این نوبت برنامه آیین مدارا در حال تقدیم شما می شود که میلیون ها دست برای آمرزش گناهان و امن و ثبات جامعه جهانی بالا شده است و میلیون ها مسلمان کشورهای عالم پا به پای هم، کتف به کتف هم به نیت ادای مراسم حج در مکه و مدینه قرار دارند و قربانی می کنند. خوش به حالشان. اما بازم کیومرث عطا هستم که این برنامه را از دوشنبه برای شما تقدیم می کنم و شما نیز همراه ما باشید. اگر می خواهید متن این برنامه و برنامه های دیگری رادیو آزادی را ببینید، لطفا صفحه اینترنتی ما www.ozodi.org وارد شوید. برنامه آیین مدارا را از رادیو آزادی میشنوید و حج در قطار کلمه شهادت و روزه، نماز و زکات یکی از پنج پایه اصلی دین مبین اسلام به حساب می آید. یعنی حج پنجمین بنای مسلمانی است که هر کس برابر پیدا کردن توان و قدرت باید این فرض را به اجرا رساند. وقوف در عرفات، سنگ زدن شیطان، سعی میان صفا و مروه و طواف خانه کعبه از مناسک حج دانسته می شود که باید هر حاجی آن را ادا کند و همه این عبادت ها و یا مناسک حج در میان میلیون ها ساکن مسلمان جهان که بنی به اصطلاح حاجی شدن وارد مکه و مدینه گردیدند انجام میگیرد. روز چهارشنبه 25 نوامبر حدود 2.5 میلیون ساکن مسلمان از کشورهای عالم نیز مراسم ادای حج در عربستان سعودی را آغاز کردند. در این مراسم همچنین 5300 تن از ساکنان مسلمان تاجیکستان هم حضور دارند که گفته میشد بیشتر از 70 نفر آنها با پشتیبانی حکومت کشور به این سفر رفتند. سیدبگ محمدولایف مسئول بخش دینشناسی در وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید که حکومت این کشور قادر است تعداد هرچه بیشتر ساکنان را برای ادای مراسم حج بفرستد، اما با گفته او وزارت حج عربستان سعودی که از روی نفوس کشورها برای آنها کوتا جدا میکند، برای تاجیکستان صاحب بیشتر از 7 میلیون اهالی تنها برای 5000 نفر جا تخصیص داده است و خلاص. آقای محمدالوف همچنین گفت از این به بعد مقامات تاجیکستان سفر حاجیان به عربستان سعودی را تحت نظارت میگیرد و تلاش میکند که هر نفر توانمند در کشور باید به این نیت خود، یعنی به نیت حاجی شدن برسد.
حکومت نظارت میکند که نفری که یک بار حج رفت اکنون باز یک نفری دیگر رود، یک نفری که سالهای دراز آرزوی حج دارد و به آرزویش برسد و دیگر تشکیلی گروه ها، گروه های حاجیان، نظارت با آنها، مساعدت با آنها در انجام دادن فرایض دینی، این مسئله ها کمک ها را دولت که به شهروند خودش نکند پس چگونه دولت است؟
مقامات تاجیکستان هم گفتند شهروندان که نیت ادای حج را دارند می توانند در حکومت های محلی نام نویس کنند و با نوبت به این هدف خود، به این نیت خود برسند. حج امساله در حال انجام می شود که مرض زکام خوک جهان را به تهلکه انداخته است. مقامات عربستان سعودی هم میگویند که امسال 20000 طبیب صحتی حاجیان را تحت نظارت خواهند داشت. در صحبت با رادیوی آزادی از کنار کوه عرفات، عبدالغفار یوسوپوف رئیس بخش حج در وزارت فرهنگ تاجیکستان گفت یگان نفر از حاجیان تاجیکستانی گرفتار زکام خوک نشدند، ولی سه حاجی از میزان بلند قند اذیت میکشند که تحت نظارت طبیبان هیئت تاجیکستان قرار دارند. در حالی که مردم از زکام خوک نگران هستند، مقامات عربستان سعودی میگویند که باران و سیل روزهای چهارشنبه و پنجشنبه حیات حداقل 83 نفر را از میان برد. آبولای راه ها و ماشین ها را شسته، چندین پل را به کامش فرو برده است. مقامات سعودی میگویند شاید روزهای آینده با پایان شدن سطح آب آبانبارها جسد بیشتری هم پیدا شود. ولی آخرین خبری که به دست ما رسید میگوید مقامات ترکمنستان از شهروندان کشور خود به دلیل جلوگیری از ابتلا شدن به بیماری زکام خوک خواستند که حج خود را در داخل کشور انجام دهند. مقامات ترکمنستان گفتند در حالی که حاجیان در عربستان سعودی عبادت خود را به جا میارند، ساکنان مسلمان ترکمنستان می توانند که از 38 جای مقدس برای مسلمانان در این کشور زیارت کنند. امرالله نظام از کارشناسان امور مذهبی در تاجیکستان میگوید حج را نمی شود بعد داخلی و بیرون جدا کرد، زیرا به تاکید آقای نظام حج یک توست و آن ثوابی به خود خاصی دارد که در هیچ جای دیگری نمی شود آن را به دست آورد.
مود حج تنها بر همان کرده هایی که در حج عملی می شود به اون گرفته می شود، اما اینکه آنها قربانی میکنند و چندین عمل های خیر میکنند، اینها ثواب علیحدہ خود را دارند. امیدواریم که خداوند از آنها قبول کرده باشد. یعنی هر یک فریضه در جای خودش باید در وقت خودش ادا کرده شود. مثلا فریضه حج نمی شود که در ایام ذوالقعده ادا شود، یا اینکه نمی شود که وقوف در عرفات، یعنی ایستادن در عرفات روز 12 یا 13 ذوالحجه به انجام برسد، اون قبول نیست. حج ایستادن، پیغمبر خدا میگه الحج وقوف العرف، حج ایستادن در عرفه است.
برنامه آینی ما درست که از رادیو آزادی تقدیم شما میشد، اما در مورد آنهایی که میخوان خرج سفر حج خود را به بینوایان دهند و به این وسیله از رحمت خداوند بهره مند شوند چی میشود گفت؟ آیا ثواب این عمل خیر برابر حج کردن است؟ مولوی سید محمود از روحانیان تاجیک میگوید صرف مخارج حج به بینوایان مربوط آنهایی است که یک بار الکی حج کردند و میخوان برای دوم یا سومین بار این مراسم را ادا کنند، نه مربوط آنهایی که برای اولین بار نیت حج کردن را دارند.
بندگانش که حج بروند، هر کسی که قوت دارد و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم گفته هر کسی که توانایی بر حج پیدا بکرد اما 5 سال پی در پی که نرفت، تعالی او را عوض، پس اون مطرود از رحمت خداست، مطرود از جمله خیرهای خداست، یعنی متروک از دیگر. قرآن این یک رکن اسلام است که با واسطه این اسلام بود می شود. این که باشه باید که نماز و روزه و حج جای خود را یابند، اما اون که آیا پول را بر دیگر کسی هن، آیا همین ثواب در می یابد، آیا که روز قیامت جوابگر نداره، این اشتباه از روسی عزیز. گپ اصلا در مقابل کسهای گفته می شود که آنها باری رفتند، یک بار رفتند، پس باری دوم بله که ما می دانیم انشاءالله تعالی دل بدست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است، کعبه بنیاد خلیل آذر است، دل نظرگاه جلیل اکبر است. پس باید اینهایی که چنین توانمندی دارن حتما اولین مراتب بروند، یک فریضه از فرایضی از دینشان هم اصلا رکنی از ارکان دینشان انجام بدن و بعد از آن انشاءالله سالا باری دوم سوم بله که بدن، این بهتر است که یک مسکین نان به دست بیاره، چون هفته ها احتیاج به سوی گردش ما در بین صفا و مروه و در اطراف خانه ندارد، از آن که ای بنده محتاج است.
این هم در حالی است که اخیراً مقامات رسمی تاجیکستان از ساکنان مسلمان کشور دعوت کردند که اگر امکان دارند خرج سفرشان به حج را به بینوایان دهند و یا یک جای ناآبادی کشور را آباد کنند. عید قربان یکی از دو عید مسلمان هاست و عید قربان عید است که آن را همسالا مسلمانان جهان در روز دهم ذوالحجه، یعنی پس از دو ماه و ده روز عید فطر، یعنی عید رمضان جشن میگیرند. اشخاص توانمند در این روز طبق رسم این آیین مذهبی گوسفند قربانی کرده به همسایه های کم بزاعت، به نزدیکان کم بزاعت و همچنین مردم بینوا کمک خود را میرسانند و این عید در تاجیکستان از سال 1991 به این سو رسما تجلیل می شود و این روز روز تعطیل در کشور اعلام شده است. این روز برای مسلمان های تاجیکستان پاکستان یک روز خاص است و امسال هم مسلمانان در این روز تعطیل میکنند. آنها در این روز پس از ادای نماز عید به خانه های همدیگر میروند، از ناز و نعمت های یکدیگر میچشند، در حق همدیگر دعا میکنند، به زیارت قبر گذشتگان میروند و به قدر توان خود قربانی میکنند. مولا عبدالرحیم امام خطیبی مسجد قزاخان در شهر دوشنبه میگوید که این قربانی هم حکم های خود را دارد.
و این قربانی که ما میکنیم این قدر فضیلت دارد، این قدر ثواب دارد که در حساب نمیگنجد. پس کسایی که امکانیت دارد، خدای تعالی از براش شرایط مهیا کرده است، یعنی که حساب مال و حساب زکات دارند، بر اینها واجب است قربانی کردن در راه خدا. اما اشخاصی که حساب زکات ندارند، مقدار 3000 دلار ندارند، برای اینها برادرای عزیز قربانی واجب نیست. قربانی البته ثواب دارد، اجر دارد، اما نفقه اهل بیت در ذمه‌شون فرض است. وقتی که شخص قرض میگیره که قربانی کنم، تصور کنید حق فرزند شد، حق زن شد، میگیره که من قربانی کنم خدمت شما کنم، از او عملش چی فایده و چی منفعت است؟ از معلوم میگیره که بر ایام میکنم، کاری که بر ایام شود پیش پروردگار هیچ قدر قیمتی ندارد.
با همین دوستان ارجمندی با وفای آیین مدارا این نوبتی برنامه را هم به پایان میبرم. تا این نوبت با شما کیوم مرسی عطا بودم و خدا کند که حج هر یک شما و قربانی هر یک شما مقبولی درگاه خداوند گردیده باشد. تا برنامه های دیگر روی امواج رادیوی آزادی خدا حافظتان بود.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.